زندگیشون رو ادامه بدن، برای دخترش یه خواستگار خوب بیاد، پسرش یه زندگی خوبی داشته باشه. اما اینجا پسر رو داره آمدانه از رویاهای خودش حذف میکنه، میگیره ازش، وامی داره اون رو و مجبور پسر برای تأمین معاش خانوادش بره کار بکنه. ولی تا نیمه های شب هم به سینما میره، فیلم تماشا میکنه، شعر مینویسه و دست آخر هم قاعدتا باید از خونه فرار بکنه که همین کار رو هم میکنه. این اتفاقیه که در بسیاری از خانواده های جامعه صنعتی در آمریکا، در اروپا میفته و هر جامعه‌ای که رو به صنعتی شدن میره این بحران ها رو در خانوادش داره. معمولا طبقات اجتماعی، طبقات فقیر و ثروتمند در این گونه آثار خیلی پررنگ خودشون رو نشون میدن. تقابلی که بین این طبقه ها وجود داره، شکاف طبقاتی که هست، فقر زیادی که دارن، به خاطر ماهی 60-70 دلار درآمد تام مجبوره که بره ساعتها در جایی که دوست نداره کار بکنه. همه اینها یعنی به باد رفتن رویاهایی که داره، مثل همون دوستش جیم که در دبیرستان از قرار یه آدم خیلی شاخصی بوده ولی او هم همچنان مجبوره در همون انبار کفش کار بکنه. اینها مسائلیه که در آثار تنسی ویلیامز وجود داره و باید بهش توجه بکنیم. یه نکته‌ای که یادداشت کردم حتما دربارش صحبت بکنم اینه که نمایشنامه‌نویسانی مثل تنسی ویلیامز، آرتور میلر، اینها دست پرورده های دهه 1930 هن. یعنی همون بحران های اقتصادی و اجتماعی که وجود داره، یعنی آثار اینها یه واکنشی به شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه خودشونه. در آثار تنسی ویلیامز، در آثار آرتور میلر، سرمایه داری شر مطلق در کارهاشون، یعنی اینها سرمایه داری رو جنبه شر ماجرا میدونن و این شر موجب تنهایی و بهره کشی از انسان میشه که نمونه های مختلفش رو در آثار اینها میبینیم. این که گفتم همه آثار تنسی ویلیامز رو نباید به یک چشم نگاه کرد، بگی شخصیتش این گونه است و اینجوری، در یک اثر کاملا متمایزی مثل گربه رو شیروانی داغ ما حالا داریم اون سوی ماجرا رو میبینیم. یک سرمایه داریه که از قضا اون هم خانوادش دچار بحرانه، پسر بزرگش که قرار وارث اون باشه با همسرش مشکل داره و این مرد پیر که حالا داره تولد 60-70 سالگیش رو میگیره، پسرش رو در زیرزمین خونهش که پر از مجسمه های گرون قیمت و عتیقه است میبره و حتی اونها رو میشکونه، میگه من اینها رو برای این که خودم رو بخوام اثبات بکنم خریدم. یعنی چنین وضعیتی رو داره. یعنی ما در نمایشنامه های کسانی مثل تنسی ویلیامز هر دو سوی جامعه نویسنده رو داریم ببینیم. اینطور نیست که فقط بخش فقر رو ببینیم، فقط بخش پست جامعه رو ببینیم، اون بخش ثروتمند رو هم.
شخصیت ها که شما معتقدین، البته نمیتونیم تعمیمش بدیم به تمام آثار یک نویسنده، بخشش به این بر نمیگرده که خب تجربیات خود نویسنده هم دخیله در.
دقیقاً همینطوره. بله، خیلی ها معتقدن که تام در اثر باغ وحش شیشه‌ای خود نویسنده است دیگه. البته اینم از اون حرفاییه که یه ذره اما اگر توش هست دیگه، این که شخصیت قهرمان قصه خود نویسنده است. نه، نویسنده داره قصه رو خلق میکنه و قطعاً از آدم‌های مختلفی وام میگیره تا این شخصیت رو بسازه و خودش هم تجربه های زیستش هم حتماً توی اون ماجرا دخیله. تنسی ویلیامز یکی از آدم‌هاییه که ما میتونیم بخش مهمی از تاریخ اجتماعی آمریکا رو در نیمه اول قرن بیستم در آثارش پیگیری بکنیم، دنبال بکنیم. و باغ وحش شیشه‌ای هم قطعاً یکی از اون آثار مهمه.
چه خوب که در کتابخانه نیمه شب میتونیم با این نویسنده تاثیرگذار بیشتر آشنا بشیم. حالا از رفقای هنرمندمون دعوت میکنم که تشریف بیارن و بخشی از نمایشنامه رو برامون اجرا کنن. Thank you.
بابایی. لورا خانم، لورا خانم بیا اینجا، تشریف بیار اینجا.
بله.
خوب شما دوتا مزد زحمتای منو دادینا.
چی شده مامان؟
چی شده مامان؟ تو الان چند وقت مدرسه نمیری ها؟ بگو ببینم. واقعا کلافه شدم از دست شما دوتا. چیه همش میخوای بشینی کنج خونه شبیه دختر کور؟
من از مدرسه خوشم نمیاد.
خوشم نمیاد؟ چه حرفا؟ من نمیدونم تو به کی رفتی. مادرت از این انجمن علمی به اون انجمن اولیا رفت و آمد میکرد. دختر به این سن و سال باید تو چش مردم باشه؟
من نمیتونم برم مدرسه. نمیتونم چون یه پام شل میزنه. از همه چی میترسم. یه صدای بلند میاد استراب میگیرم. آخرین دفعه معلم میخواست درس بپرسه ولی من کف کلاس بالا آوردم.
خب چی کارش دارین؟ نمیخواد بره مدرسه. الان من که رفتم مدرسه کدوم قله رو فتح کردن؟
قله بی غیرتی رو. تقصیر نداری لوراها، بالا سر نداری، داداش بزرگترت هم که پخمه.
درست حرف بزن با من.
ببر صدا تو. نری درس بخونی، نری دانشگاه، چجوری میخوای شوهر پیدا کنی ها؟ تا آخر عمرت که من نیستم.
من دنبال شوهر نیستم. لطفاً راحتم بذار.
چشمات مازل، راحتت میذارم. برو توی اتاقت، الان برات آب پرتقال میارم.
چرا ما رو مجبور میکنی هر کاری که تو میگی انجام بدیم؟
چون من به فکر آینده شما بی فکرام.
الان این که منو فرستادی ته اون انبار کار کنم در حالی که میدونی علاقه من چیه؟ یعنی به فکرمی؟
تو فکر کردی میتونی بری سینما؟ حتما ستاره هم میشی. این اجاره خونم لابد اون پدر گور به گور شدت میده.
آره اون تو رو ول کرده رفته، ما باید تاوانشو بدیم.
راجع پدر درست صحبت کنا. پدر آدم دزد و قاچاقچی هم باشه باز پدره.
آره.
برو زود باش، برو اون تلفنو بردار بیا ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم تا این دختر رو دستم نمونده.
مامان میخوای چیکار کنی؟
میخوام چیکار کنم؟ همون کاری که توی بیورزه بلد نیستی. میخوام زنگ بزنم ببینم تو فامیل کی پسر داره.
نکن این کارو، آبرومونو نبر. ما 100 ساله به خودمون یه فامیل ندیدیم.
خب چه اشکال داره؟ همین میشه بابا آشنایی. دختری که نره درس نخونه دانشگاه نره، من اینجوری باید برای شوهر پیدا کنم؟
مامان به خدا زشته، من یکی رو دوست دارم.
یکی رو دوست داری؟ چشمم روشن. زیر سر من دارین چه غلطی میکنین؟ یکی رو دوست داری؟
ده آخه مگه الان خودت نمیخواستی همین کارو بکنی؟
من مادرم میتونم. چه معنی داره دختر بره پسر مردم دوست داشته باشه؟ حالا کی هست؟ توفهی هم هست، برو عکسشو بیار زود باش.
من خیلی سال پیش میشناختمش. عکسشو تو روزنامه مدرسه چاپ کردن.
یعنی الان دیگه باهاش ارتباطی نداری؟
نه. تو کلاس آواز با هم بودیم، من دیگه نرفتم.
اینجوری نمیشه، برو اون تلفنو وردار بیار.
چرا ول نمیکنی؟ اجاره خونه رو که من دارم میدم. حداقل این دختره بیچاره رو ول کن.
چرا همچی میگی؟ انگار من میخوام دارش بزنم. تو برادر بزرگش به فکرش نیستی. خب
من الان برم تو خیابون برا شوهر پیدا کنم خوب میشم؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟
کجا میری؟ بیا اینجا. دورو برو تو اتاقت.
میخوای راجع من باش حرف بزنی؟
نه میخوام راجع مسئله سیاسی روز باش حرف بزنم. دختر عزیزم لطفاً برو توی اتاقت.
باشه میرم، ولی تو رو خدا منو مجبور به کاری نکن.
چیه؟ فکر میکنی از این که الان ته انبار دارم کار میکنم، تو سن 25 سالگی هنوز نمیدونم آیندم چیه ولی دارم اجاره خونه دو نفر رو میدم خیلی خوشحالم؟
اجاره خونه دو نفر رو میدم پسرم، زندگی همینه. روزی دست خداست، اونی که تقسیم میکنه.
ولم کن بابا، روزی دست خداست. منو نگه داشتی این حرفا رو بهم بزنی؟
این که طرز حرف زدن با مادرته.
چه جوری حرف بزنم تو خوشحال میشی؟ مادر عزیز و مقدس من، منو بدبخت کردی. لطفاً لورا رو بیچاره نکن.
من میخوام بیچارش کنم؟ یعنی تو واقعا نمیفهمی تنها راه نجات یه دختر اینه که شوهر کنه؟
نه نمیفهمم. شما که میفهمی، شما که تجربه یه ازدواج موفق داشتی، شما که شوهرت ولت نکرده بره. شما تصمیم بگیر.
تنها شرط من اینه که پسر اهل رفیق بازی و سفر و این چیزا نباشه. بعد از این دیگه هرچی شد خدا بزرگه.
واقعا همین؟ تو لورا رو نمیشناسی؟ شرایطشو درک نمیکنی؟ اون یه دختر عادیه؟
از عادی هم عادی تره. ای بود دختر من نذاری یا؟
من دیگه واقعا نمیکشم. هر کار دلت میخواد بکن.
کجا داری میری؟
سینما.
به خدا تو این شرایط ول کنی؟ تام تا نیا عذرخواهی کنی دیگه باید حرف نمیزنم پسر بی چشم رو.
الو سلام، خوبین؟ بله من آماندا وینگفیلد هستم. چه خبر؟ شنیدم پاتون عمل کردین، خیلی ناراحت شدم. غذاتون داره میسوزه؟ آره خب حتما حق داریم، باید بهش سر بزنین. خب من گوشی رو نگه میدارم. الو گوشی رو گذاشت بیشور. از همون اول که با پسرمون ازدواج کردی گفتم بیشوری.
خیلی ممنونم از دوستان خوبمون در کتابخانه نیمه شب و بازار محترم که اینجا در کنار ما هستن. باغ کتاب تهران هر سه شنبه حوالی ساعت 17:30 ما میپردازیم به مرور و بررسی یک کتاب و برنامه هم پنج شنبه ها حوالی ساعت 11:30 شب از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 پخش میشه. دعوت میکنم از دوستانی که الان صدای منو میشنون حتما هفته های آینده اینجا در جمع ما حضور داشته باشن. ما امشب به باغ وحش شیشه ای داریم میپردازیم اثر تنسی ویلیامز. تا اینجا بخشی از کتاب رو براتون هم دوستان خوندن هم اجرا کردن، با نویسنده آشنا شدیم، آقای اسلامزاده راجب تنسی ویلیامز برامون صحبت کردن، برخی از دیگر آثارش رو معرفی کردن. حالا بیشتر بپردازیم به خود باغ وحش شیشه‌ای، کتابی که موضوع این هفته ماست. شاید عنوانش هم خودش سوال برانگیز باشه که اصلا چرا باغ وحش شیشه‌ای. هستیم با شما آقای استاد.
لورا به خاطر اون نقص عضوی که داره در تنهایی خودش با شیشه این باغ وحش رو از قرار میسازه و یکی از این حیوانات رو خیلی دوست داره و اون هم یه اسب تکشاخه. اسب تکشاخ در اسطوره های اروپایی خب یه اسب بسیار مهمیه، در اسطوره‌های یونانی هست، نشانه پیروزیه و همیشه خوش اقبالی میاره، فال نیکو رو داره برای صاحبش که البته اون هم آخره کار میشکنه دیگه، همون کسی که قرار فکر میکرده که آمده و میتونه باهاش ازدواج کنه و بعد متوجه میشه که نه اون نامزد داره، بله. تنش میخوره و اون رو یادگاری به اون میده که ولی دیگه شاخی نداره. این شیشه‌ای بودن این باغ وحش خب نمادشناسی داره دیگه، که متزلزلن، شکنندن و این کاخ آرزوهای این دختر خیلی سریع میشکنه، با هر حرکت و عبور اتومبیلی از خیابان میزش تکون میخوره و این حیوانات شیشه‌ای میفتن زمین و میشکنن. یکی از نکات مهمی که در این کار وجود داره و تام در ابتدای کار میگه که این داستانی که خاطره‌ای که من میخوام براتون تعریف کنم 4 شخصیت داره و 5 البته که یکیش رو نمیبینیم، فقط عکسش رو میبینیم، این قیاب پدره. پدر در خیلی از قصه ها به لحاظ نماد روانشناسی حمایتگر، تأمین کننده و قهرمان بچه هاشه، ولی توی این کار وجود نداره، گذاشته رفته. اگر به حافظه‌مون رجوع کنیم، بسیاری از فیلم های سینمایی، آثار ادبی جهان، نمایشنامه ها، پدرها نیستند، رفتن، مهاجرت کردن، فرار کردن، ترک کردن، از دنیا رفتن. یعنی ما قصه ها رو در غیاب پدر داریم، یعنی غیاب مردانگیه. برای همینم در این اثر ما حضور زنان رو بیشتر میبینیم، قدرت بیشتری دارن. آماندا به عنوان مادر خانواده قدرت بیشتری رو داره نسبت به پسرش، اما پسرش نافرمانی میکنه. اگر پدر بود قاعدتا توان این نافرمانی رو شاید نمیداشت. برای همین مسئله غیاب پدر در این اثر یا ضعف پدر یا مسئله اختلاف فرزند پسر به ویژه با پدر توی بسیاری از کارهای تنسی ویلیامز و نمایشنامه نویسان آمریکایی دیده میشه. یه نکته ای رو در آغاز فراموش کردم بگم، الان بهش اشاره میکنم، که اسطوره ها در آثار نمایشنامه نویسی اروپایی آمریکایی به ویژه آثاری که در قرن 20 نوشته میشه هنوز حضور دارن، پررنگن و اون هم تحت تأثیر نگاه روانکاوانه‌ای که یونگ یه جورایی تزریق میکنه در جامعه فرهنگی اروپا و آمریکا و اینها در اون رئالیسم خیلی خشنشون باز همین نگاه اسطوره‌ای رو دارن. تنسی ویلیامز هم اینجا دو تا اسطوره رو مطرح میکنه، یکی اون اسب تکشاخه و دیگری پدره، که اینجا پدری وجود نداره و اسب تکشاخی که میمیره، یعنی اون نهاد قائم به ذات بسیار قدرتمندی که به نام اسطوره میشناسیم و میتونه تنظیم کنه روابط آدم ها رو در این اثر دیگه وجود نداره. برای این خانواده دیگه وجود نداره و اینها فاقد پدر و اون اسب تک شاخ هستن. فقدان این اسطوره ها باعث میشه که اینها در دل اون جامعه صنعتی حتی شعر و شاعری و سینما رو هم نتونن بهش برسن و همون رویاهای برباد رفتشون باشه. اینها به نظرم در اون مایه هایی که در کار تنسی ویلیامز در این اثرش در باغ وحش شیشه‌ای وجود داره
و ما با یک تراژدی مواجهیم.
کاملا یه تراژدی بسیار دردناکی هم هست در این اثر و اتوبوسی به نام هوس، دو تا تراژدی خیلی سهمگین، تراژدی های شکست روانی آدم هاست. تراژدی لزوماً شاید مرگ عاشق و معشوق نباشه، اون شکل رومو و جولیتی نباشه،
شبیه کار
تراژدی مدرن شکست آدم ها، فرو رفتن آدم ها در خودشونه، اون تنهایی، اون فقر، انزوا، افسردگی، اینها میشه شکست و شکل گرفتن تراژدی در ادبیات مدرن. ادبیات مدرن که میگم تئاتر و سینما رو هم در بر میگیره، یعنی درام مدرن.
متشکرم از سعید اسلامزاده. بخش دیگری از نمایشنامه رو حالا دوستانمون برامون اجرا میکنن، خواهش میکنم که تشریف بیارن.
ماه نو رو ببین مامان،
زود باش آرزو کن.
مگه آرزویی هم مونده؟
بس چی شد؟
همه آرزوهای مهم فقط مال شماست. من همینجا ور دلت بمونم بپوسم، لورا رو هم بفرستی خونه شما.
چه حرفا، من که اینو خواستم. من فقط دلم میخواد خوشبختی شما رو ببینم. خوشبختی و عاقبت به خیری شما دوتا آرزوی منه. والا دیگه از من گذشته، لورا باید به فکر خودش باشه، ما باید به فکرش باشیم. من همسن لورا بودم، خواستگارا داشتم پاشنه در از پا در میآوردن. یادمه یه روز 17 تا خواستگار اومدن دم خونمون، آخرش بابا تو انتخاب کردم
که اونم الکلی از آب در اومد و ولمون کرد رفت.
اون موقع که اینجوری نبود. وقتی من زنش شدم دی زبونی داشت که ما رو از طولونش میکشید بیرون. آخ یادش بخیر چه دورانی بود. کاش خواهرتم اقلا یه خواستگار داشت، دلم خوش میشد که فکر زندگیشه. درسو که ول کرد، حالا هم که چسبیده به این باغ وحش شیشه ایست، تهشم میترشه. هرچی هم به تو میگم دسته یه مرد رو بگیر بیار توی خونه، حرف تو گوشت نمیره.
چرا اتفاقا این دفعه حرف رفت تو گوشم؟ یکی رو دعوت کردم.
جون مامان راست میگی؟ اسمش چیه؟ چند سالش؟ خوشگله؟ کجا کار میکنه؟ قدش چه؟ قدش چه رنگی؟ خوشتی پیکلی یا لاغر مردنی؟ خانوادش کن اگه اصل و نسب نداشته باشه، من میدونم. و تو
آروم باش مامان، نفس بکش، آروم حرف میزنیم راجبش.
کی میاد؟ بهم بگو برای کی دعوتش کردی. زود بگو دیگه، جون به لبم کردی، زود باش.
اصلا شما میذاری من حرف بزنم؟ هی یری داری حرف میزنی دیگه. برای فردا شب دعوتش کردم.
با مادرت درست حرف بزن. واسه ببینم، واسه فردا شب؟ خاک بر سر شدم. چرا اینا رو زودتر با آدم نمیگی؟ من تا فردا چجوری ظرفای نقره رو برق بندازم؟ چجوری پرده رو بشورم؟ وای پسرین چه کاری تو میکنی بدون اینکه به من بگی برای چی مهمون دعوت کردی؟
خودت گفتی مهمون دعوت کن.
قبلش نباید به من بگی. الان من چی بذارم جلوش؟ یه میوه پلاسیدم ته اون یخچال نیست. ببین چه کارا میکنی.
لازم نیست خیلی کاری بکنی، فقط برای شام دعوتش کردم.
یه بدتر، برای شام دعوتش کردم، حالا من چی تدارک ببینم؟ میدونی خودش چقدر کاره؟ وای که تو چقدر بیفکری.
خدایا من دست شما چی کار کنم؟ هر کاری میکنم یه چیزی میگی.
برای من بلبل زبونی نکنه، همین اخلاقاتم هم به بابات رفته.
شاید برای همینه که ولت کرده رفته. یه ذره فکر کن.
هیچ وقت یاد نگرفتی با من درست حرف بزنی. یه وقتایی هم تو این آینه یه نگاهی به خودت بنداز.
دوباره شروع شد دیگه.
حوصله ندارم باهات بحث کنم. حرف آینده خواهرت مطرحه. از این بچه بازی تو خیلی مهمتره. بگو ببینم پسره چه شکلیه؟ زشته؟
بد نیست.
یعنی خیلی زشت نیست؟
زشت زیاد نیست، زشت متوسطه.
آها، زشت متوسط. چرا تو الان ازدواج نکرده؟
چه میدونم، حتما نمیخواسته.
نمیخواسته یا عیب و ایرادی داری مخفی کرده؟ اگه فکر میکنی من همینجوری لوران میدم دستش، کور خوندی. لوران مثل گل نازکه. اصلا بگو ببینم، عملی که نیست نه؟ یه وقت مثل این بابا تو زرد از آب در نیاد. اگه ببینم با لورا داره بدرفتاری میکنه، یه پدری از اون پدرش در بیارم اون سرش ناپیدا. میشم سوهان روی. چطور جرأت میکنه اصلا؟
مامان
ها،
اونا هنوز همدیگر رو ندیدن. اجازه بده یه بار همدیگر رو ببینن، شاید اصلا از لورا خوشش نیومد.
مگه لورای من چشه ها؟ خیلی هم خوبه، خیلی دلش هم بخواد.
چرا خودتو گول میزنی؟ هر دومون میدونیم لورا با دخترای امروز فرق داره. همش تو خودشه، سرشو با باغ وحش و صفای موسیقیش گرم میکنه. چهار کلون بلد نیست با مردم حرف بزنه. تازه یه پاشم که شله.
دیگه نبینم به خواهرت بگی شلا. لورای من خیلی هم سالمه، هیچم از تنهایی خوشش نمیاد. الکی این وصله رو به دختر من نچسبون. لورای من خیلی هم اجتماعیه.
کیو داری گول میزنی؟ الان که فقط خودم و خودتیم. چشاتو باز کن یه ذره زندگیتو ببین. چرا اینقدر
زندگی ما خیلی هم خوبه. این تویی که باید چشاتو خوب باز کنی و ببینی ما چقدر خوشبخت و خوشحالیم. همین همسایه بغلی دیروز به من میگفت راز خوشبختیتون چیه؟
آره.
تو فقط نشستی تو ذهنت داری به هم چرت و پرت میبافی. تو این دور زمان همه ما رو حلوا حلوا میکنن. اصلا میتونی من جوون بودم چقدر خواستگار داشتم؟ اینقدر خوب بودم که نفس جوونا بند میومد.
آره نفس همه جوونا قطع شد، مردم. من دارم میرم.
وایسا ببینم دارم حرف میزنم، کجا سرتو پایین میندازی میری؟
سینما
چه خبره؟ عوض این کارو میشستی درستو میخوندی الان سری تو سرا در آورده بودی. مردم پسر دارم، منم پسر دارم. وایسا ببینم تام دارم با تو حرف میزنم. تام
اینجا کتابخانه نیمه شب رادیو تهران، در باغ کتاب تهران مشغول ضبط برنامه هستیم. باغ وحش شیشه‌ای نوشته تنسی ویلیامز، کتابیه که این هفته داریم به مرور و بررسیش میپردازیم. هم با نویسنده آشنا شدیم، هم با برخی دیگر از آثارش، هم از خود باغ وحش شیشه‌ای آقای اسلامزاده برامون گفتن و حالا یه جمع‌بندی داشته باشیم از کلیت کار آقای اسلامزاده.
بله، خب ما درباره اثری صحبت کردیم که مال نیمه اول قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی دوم، شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آمریکا بعد از جنگ و بحران‌های اقتصادی، خانواده‌ای که دچار اون بحران‌ها بودن، حالا اختلافهایی که در خانواده است، اختلاف نسل و خواسته هایی که در خانواده وجود داره در این نمایش خودش رو نشون میده. موضوعات روانکاوانه و دیالوگ هایی که بخش مهمی از شخصیت ها و خواسته هاشون رو نشون میده. اما تو این فاصله میخوام درباره اقتباس های سینمایی این کار هم یه کوچولو صحبت بکنم. از باغ وحش شیشه‌ای تا الان در جهان سه تا اقتباس شده که یکیش در سال 1950 بوده که اربینگ رپر این فیلم رو ساخته و جین وایمن و کرک داگلاس بازی کردن، آرتور کندی و بازیگران دیگه، که 107 دقیقه هم زمان کار بوده.
بله.
یه کار دیگه ای رو 1987 پل نیومن کارگردانی کرد، مدت زمانش یه ذره طولانی تره، بیشتر از 2 ساعته. یه کار دیگه ای هم بین این دوتا هست، 1973، که یه بازیگر درجه یک بازی کرده، کاترین هپورن توش بازی کرده و یه کارگردانی به نام آنتونی هاروی این کار رو کارگردانی کرده، که این هم مدت زمانش از اون دوتا کمتر 100 دقیقه است.
بله.
اما تو ایران هم یه اقتباس سینمایی داشته که خانم طاهری هم در آغاز بهش اشاره کردن، که آره، بهرام توکلی فیلم اینجا بدون من رو ساخت. اینجا بدون من فارغ از این که از باغ وحش شیشه‌ای اقتباس شده باشه یا نه، فیلم خوبی بود، فیلم خوش ساختی. بله. بود به لحاظ شخصیت پردازی، به لحاظ اون فضا سازی هایی که کرده. اصولا ساخت فیلم سینمایی از نمایش نامه کاری یه ذره سختیه، چون نمایشنامه ها اصطلاحاً لوکیشن های محدودتری دارن و برای همین شما برای این که تماشاگرتون رو 2 ساعت پای یک فیلم بنشونید در یک فضای مشخص کار خیلی سختیه. پس روابط بین اون آدم ها از یک صورت خیلی پیچیده باشه، از یک صورت خیلی جذاب باشه تا بتونه تماشاگر رو نگه داره. برای همین اقتباس های سینمایی که از کار تنسی ویلیام شده معمولا اقتباس های خوبی بوده. چرا؟ چون خط قصه خودش قدرتمنده. این خط قصه قدرتمند باعث میشه که فیلمنامه هم فیلمنامه خوبی از آب در بیاد. خود تنسی ویلیامز یک دوره ای فیلمنامه های بر اساس آثار خودش مینوشت که همکاری میکرد با کارگردان ها، مثلا با ریچارد بروکس همکاری کرد و گربه روی شیروانی داغ رو کار کرد، با الیا کازان همکاری کرد برای اتوبوسی به نام هوس که مارلون براندو و ویویان لی بازی کردن. ویویان لی کلن تو 2 تا فیلم دیده شد، یکی برباد رفته بود، یکی هم اتوبوسی به نام هوس. فکر میکنم برای هر دو هم اسکار گرفت اگر اشتباه نکنم.
چقدر عالی،
بازیگر بسیار درخشانی بود. اون رفتارهای هیستریک رو در اون نقشی که در اتوبوسی به نام هوس داشت بسیار عالی بازی کرد و اقتباس‌های دیگری هم از کاراش بوده، مثل تابستان سال گذشته مونتگومری کلیف بازی کرده بود، یه کاری بود به اسم تابستان و دود، یه نمایشنامه اینجا هم ترجمه شده رو صحنه هم رفته. اینا همه‌شون آثاری بودن که از تنسی ویلیامز اقتباس سینمایی شدن. فیلم‌هاشون هم معمولاً فیلم‌های خوبی بوده. یه فیلمی هم داره به اسم خالکوبی گل سرخ که نمایشنامه بسیار روانکاوانه‌ایه و فیلم سینمایی هم ساخته شده بر اساس اون که فیلم کلاسیکی هم هست. بله. یادم یه فیلم سیاه‌سفید بود، من نمایشنامه‌اشو نخوندم، فیلمش رو دیدم، ولی فیلم بسیار فیلم پیچیده‌ایه به لحاظ رفتارهایی که در میان آدم‌ها در داستان وجود داره. و در باغ وحش شیشه‌ای هم من یه نسخه رو دیدم، همون نسخه‌ای که کاترین فورن بازی کرده بود، که بسیار هم آثار معمولاً وفادارن به نمایشنامه، چون خود نمایشنامه نمایشنامه قوی، دیالوگ‌های قدرتمندین. کارگردان و فیلمنامه نویس اصلا خیلی نمیتونن دست ببرن، مگه اینکه یه دراماتورژی بکنن، کار کوتاه‌تر بکنن، یا حالا با اضافه کردن تصویرها و بخشای کار رو بلندتر نشون بدن. در هر صورت آثار کلاسیک شده دیگه، الان اینها جزو آثار کلاسیک محسوب میشن، هنوز هم قابل مطالعه‌ان، هنوز هم میشه روی اونها بحث کرد، چون موضوعاتی که مطرح میکنن موضوعات آدم‌های امروز هم هست، به ویژه در مسائلی مثل مسائل خانوادگی، رفتارهایی که بین اعضای خانواده وجود داره. ما بله. میتونیم اینها رو هنوز هم دربارشون صحبت کنیم.
متشکرم به توضیحات آقای اسلامزاده. تا همینجا دیگه اکتفا میکنیم. از شما خیلی ممنونم آقای اسلامزاده.
زنده باشین.
بخش دیگری از نمایشنامه رو دوستان میان برامون اجرا میکنن و بعد بخش بحث آزاد رو هم داریم و البته معرفی کتاب خارجی که مطمئنم برای بسیاری از شما میتونه جذاب باشه. همچنان همراه باشید با کتابخانه نیمه شب.
ببخشید.